با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام، به یاد شهیدانمان و با آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، خدمت شما عزیزان بزرگواران سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم. من دوست داشتم بشینم گوش بدم و خب طبیعتاً خیلی از مسائلی که هست رو بشنوم، بعد اگه لازم بود با شما گفتگو کنم، ولی خب ابتدا به ساکن ما رو اینجا پشت تریبون قرار دادن که با شما صحبت کنیم. اون چی که من باور دارم و اعتقادم هست، خب تو اوایل انقلاب که انقلاب شد ماها و موقع دانشجو بودیم و اون چی که به خاطرم میاد از اون دورانهایی که بود، تمام فکر و ذکر ما این بود که کشوری رو باید بسازیم توأم با عزت، سربلندی، عدالت، حق، به دور از تبعیض، ظلم و ستم و الگویی بشیم برای منطقه و بتونیم با رفتارمون، با کردارمون به دیگران بگیم که اعتقاد ما، راه ما، مسیر ما بهترین مسیر و راهه. خب طبیعتاً جنگ رو تحمیل کردن. خب اوایل بحث جهاد سازندگی بود که دانشجوها با ماشین سوار می شدن با پول تو جیب خودشون. ما از دانشگاه تبریز می رفتیم شهرهای به اصطلاح کردستان، آذربایجان غربی که اونجا مثلا محروم بود و مشکلات داشت، تو کوها و هر کاری از دستمون برمی اومد دانشجوها کمک میکردن که این مشکلات رو بتونیم حل کنیم. فکرمون این بود که باید مملکتمون رو بسازیم بی هیچ ادعایی. هر کدوم اون موقع هنوز دانشگاه ها هم از هم جدا نشده بود. دانشجوها با پول تو جیب خودشون سوار ماشین میشدن می رفتن در آذربایجان غربی ارمیه، اونجا یه ماشینی از جهاد می گرفتن، یکی در صنعت، یکی در کشاورزی، یکی در پزشکی، یکی در مسائل مختلفی که باید تو منطقه باشه می رفتن اونجا کار می کردن. یادمه که مثلا خیلی وقتا مثلا دو روز سه روز می مونن تو روستاها و ما که پزشک بودیم با سال بالاهایی که اونجا بود به مردم خدمت می کردن. برمیگشتیم با پول تو جیب خودمون دوباره برمیگشتیم و کارهایی که باید درس میخوندیم پیگیر درسمون بودیم. در دانشگاه بر مبنای آنچه که نیازمان بود و اون موقع در حقیقت تخصصهای مختلف، نگاههای مختلفی درش حاکم بود، باورمون این بود که باید ما تخصصی رو داشته باشیم که بتونیم پاسخگوی نیاز جامعه همون باشیم. در زمینی که اون کار رو میکردیم از نظر علمی، خودمون و تیمی که از بچه ها بود تلاش میکردن که از نظر علمی خودشونو بکشن بالا تا بتونن فردا پاسخگوی نیاز جامعه باشن. جنگ شروع شد، بل اجبار بچه ها اون موقع هم هنوز سپاه و اصطلاح ارگانهای مختلف، پزشک و نمیدونم کارشناس و ساختاران چنانی نداشتن. همه تیم مورد نیاز بهداشت درمان رو و اکیپ‌های اضطراری رو دانشگاه و بچه‌های ما پشتیبانی می‌کردن. لشکر عاشورا هیچ عملیاتی نکرد مگر اینکه در عملیات دانشجوها در اونجا حضور داشتن و پشتیبان در حقیقت بهداشت درمان و مجروحین جنگی بودن و در پشت جبهه هم همین کار رو بچه‌ها انجام می‌دادن. هیچ عملیاتی اینا هیچ وقت هم نیاز به نیروی اضافه پیدا نکردن. یادم تو فجر مقدماتی ما تو دانشکده جمع کردیم بچه ها رو که برن جبهه، همه اومده بودن میگفتن ما میخواییم بریم جبهه. همه اومده بودن از دانشجو ها، چپی ها، گروه های مختلف. ما اونجا گزینش کردیم، گفتیم چپی ها نمیتونن بیان. اونا گفتن این مملکت مال ماست، شما حق ندارید ما رو گزینش کنید. گفتیم نمیتونید شما بیایید، ما فعلا هستن کسانی که باید برند و دفاع کنن. نزدیک 120 نفر دانشجو فقط از دانشکده پزشکی آماده شدن که برن جبهه. اومدن بعد دیدن تو جبهه و بلفر فجر مقدماتی اصلا نیازی به این آدمانی، 4 تا اتوبوس برگشت، یه اتوبوس موند اونجا که مثلا حالا کی عملیات بکنن و بچه ها بمونن، یه ماهی اونجا موندن تا حالا عملیات شد به اون شکل، بعد مجبور شدیم برگردن یه تعداد، بعد بلفجر یک شروع شد. نگاه دانشگاه و نگاه دانشجو دفاع از مملکت بود، مستقل از این که چپند راستند. و تازه تو اونجا رقابت بر این بود که کی باید آب و خاک خودمون دفاع کنن. یه نگاهی که همه جو دانشگاه اینجوری بود، فقط یه دسته و یه گروه نبود. و این تو اون جریان در حقیقت بسیج بود که همه حاضر بودن برن جبهه. تمام عملیات ها رو بچه ها حضور داشتن. هیچ عملیاتی لشکر عاشورا نکرد که دانشگاه و دانشجوها اونجا نیرو کم بفرستن. ولفجر 4 که عملیات بود، تو روند قضیه لشکر نجف و عاشورا داشت عملیات میکرد، اکیب نجف نتونسته بود اون مقدار تیم رو برای بهداشت درمان بیاره. ما اول رفتیم اونا رو پوشش دادیم، بعد عملیاتی که نوبت لشکر عاشورا شد رفتن این کارو کردن. جبهه رو بچه‌ها و دانشجوها اداره کردن تا یواش یواش بر خود سپاه قدرت پیدا کرد، توان پیدا کرد و تونست نیروهایی رو جذب کنه و ادامه بده. ولی تا زمانی که جنگ بود، دانشگاه و دانشجو پشتیبان در حقیقت عملیات و اکیپای اضطراری بودن که اونجا حضور داشتن. بعد اینکه جنگ تموم شد، رسید به این که ما باید تو دانشگاه دانشگاهی بسازیم که پاسخگوی نیاز مردم باشن. همون بچه‌هایی که جبهه رفته بودن تلاش کردن، درس خوندن در رشته‌های مختلف که بتونن فردا بیان مشکل جامعی که درش قرار گرفتیم رو حل کنن. خب هر کسی در قسمتی رفت درس خوند، ما اومدیم اینور و درسمون رو خوندیم و رسیدیم اینجا، رئیس دانشگاه شدیم. اول که رئیس بیمارستان شدیم، بعد شدیم رئیس دانشگاه. به عنوان بسیج الان در دولت هم در حقیقت تصور میکنم باید این راه رو بریم. رئیس دانشگاه شدیم، دیدیم استان ما، روستاهای ما، خانه های بهداشت، مرکز بهداشت عقبیم. 28 بودیم تو کشور. پولی هم که دولت داشت اون پولی نبود که ما بتونیم همه مشکلاتمون رو حل کنیم. خب ما باید به مناطق محروم خدمت میکردیم، مناطق محروم رو باید میتونستیم بریم پاسخگو باشیم. اگه نوبت نیست وای میستادیم، تحمل میکردیم دولت پول به دست بیاره به ما بده و بریم به محرومی خدمت بکنیم، زمان از دست میره. در یه جلسه تو بیمارستان کودکان بودیم، اونجا برادران بسیج حضور داشتن، به خاطر یه موضوعی اومده بودن اونجا. به این عزیزان قرار گذاشتیم که آقا ما خانه های بهداشتمون رو بتونیم در عرض 2 ماه نزدیک 500 تا خانه بهداشت به اسم 500 شهید بسازیم. برادران همکاری کردن، گفتن اشکال نداره. ما اومدیم، خب تازه مدیر شده بودیم، کارمندا و مدیرا میگفتن طرف مدیریت بلد نی، نمیدونه که بدون اعتبار نمیشه حتی یه دستگیره خرید. همین روند رو ما راه رو ادامه دادیم. اون موقع برادرانی که اونجا بودن نتونستن بیان، حالا به هر علتی نیومدن، ولی ما تصمیم گرفتیم 500 خانه رو به اسم 500 شهید بسازیم. گفتیم در عرض 2 ماه 500 خانه بهداشت رو خواهیم ساخت. همه ما رو مسخره میکردن. ما 614-15 تا خانه بهداشت رو در عرض 6 ماه بدون اعتبار دولتی ساختیم. در عرض 6 ماه با همون نگاه بسیج و حضور مردم و مشارکت مردم. هیچکی باور نمیکرد. 600 و اسم شهدا رو روی اون خانه های بهداشت گذاشتیم. سال بعد 50 تا مرکز بهداشتی ساختیم بدون اعتبار، با همون باور و اعتقادی که باید می ساختیم. و هر کاری دلمون میخواست با نگاهی که داشتیم اراده کردیم و ساختیم. من تصور میکنم با اون نگاه بسیج، اگر با اون نگاهی که در حقیقت برای ساختن مملکت، برای از بین بردن بی‌عدالتی، برای خدمت به مردم و عزت کشورمون و ایرانمون هیچ راهی جز اون نگاه نیست که باید بیاییم و بسازیم. حالا در جهاد تبیینش، بحثای نمیدونم علمی و دانشگاهیش بماند که ما باید از نظر علمی بیاییم بالا. تبیین باورها و اعتقاد، دعوا سر باورها نیست. آگاهی رسانیدن و تبیین اینه که راه ما و باور ما برتره، بهتره و سازنده تره. و این رو فقط در عمل میشه ثابت کرد، نه در حرف و نه در دعوا و نه در درگیری. ما بهترینیم به شرط اینکه در عمل خودمون رو نشون بدیم. ما مشکل داریم. امروز کشور ما، وضعیتی که ما درش قرار گرفتیم، با انواع و اقسام و مشکلات مواجهیم. منابعی که داریم معلومه، ناترازی هایی که درست شده هم معلومه، در برق، در آب، در گاز، در محیط زیست، در پول، همش با ناترازی مواجهیم. ناترازی هایی که گاهی بعضی هاشون تو لب پرتگاهه، باید بتونیم حل کنیم و پاسخگو باشیم. با روند دولتی و اداری امکان پذیر نیست. پولی که داریم معلومه، تحریم هم کردن. از روزی هم که اومدیم هر روز بر تبل جنگ میزنن که ما را از رفتن و ساختن باز دارن. ما باید بتونیم مشکلات مردممون رو حل کنیم و برای حل مشکل مردم جز با اون نگاهی که در اوایل انقلاب همه دست به دست هم زدن و اومدن تو میدان، هیچ راه دیگری به نظر من ما نداریم. ما الان با آموزش پرورش، اون روزم با برادرمون داشتن اومده بودن صحبت کردم، ما میخواییم تمام مدارس موجود در کشور رو که نیست، کپریست، فضا ندارن، امکانات ندارن، با همون نگاه میخواییم در عرض یک سال بسازیم و خواهیم هم ساخت و شما به عنوان بسیج میتونید تو این راه کمک کنید. همه باید بیاییم میدون. قابل قبول نیست بعد از 45 سال ما فضای آموزش برای فرزندانمون، بچه هامون نداشته باشیم یا ناکافی باشه. پولم نداریم، مقدار پولی هم که داریم معلومه و کاری که باید بکنیم هم معلومه، اما اراده و باور و انسانهایی رو داریم که میتونیم این کار رو بکنیم. دست به دست هم بدیم قادریم این مشکلات از سر راه برداریم و باید که برداریم. در جلسه‌ای که داشتیم و برادران اومده بودن، قرار شده که با اونا بشینیم همراهی کنیم، اونا به ما کمک کنن که بتونیم در عرض یک سال تمام کمبودهای مربوط به مدارس رو از بین ببریم و حلش کنیم، به دور از اون نگاهی که حالا سیستم اداری و با اداره میشه رفت و بر اساس همین نگاه روش آموزش رو و کلاس‌هایی رو که الان متاسفانه ساختاری ساختیم، اونایی که پول دارن، اونایی که آدم دارن، اونایی که امکانات دارن، توی یه سری مدارس به اصطلاح رد بالا با امکانات و اساتید برجسته بچه هاشون آموزش میدن و تو مناطق محروم و دور افتاده و حاشیه ها معلمامون کمتر و ضعیفتر، فضاها نامناسبتر، نوع آموزش قابل قبول نی، و بعد اکثر کسانی که میان تو دانشگاه قبول میشن اونایی که تو این مدارس غیر انتفاعی و مدارسی که پولدارا توش درس میخونن میتونن بیان تو دانشگاه. یک چنین روندی قابل قبول نیست که ما در جمهوری اسلامی کاری بکنیم که کسانی که پول دارن، توان دارن، امکانات دارن، بچه هاشون بتونن بیان دانشگاه، اونایی که پول ندارند و امکانات ندارند محروم از آن چیزی باشن که باید باشه. ما هم برای ساختن از نظر سخت افزاری برنامه گذاشتیم، هم برای اینکه چگونه باید تو این کلاس ها آموزشی بدیم که این بچه ها بتونن بیان رقابت بکنن و از سهم خودشون برای رفتن و ارتقا پیدا کردن بهره ببرن، برنامه گذاشتیم که این اتفاق بیفته. و برای این باز بسیج و نگاه بسیجی میطلبه که کمک بکنه. عدالت باور ماست و اعتقاد ماست. آنچه که مشخصه در آموزش ما عدالت نداریم و روز به روز این شکاف و فاصله بین دارا و فقیر، بین اونی که پول داره و امکانات داره و اونی که نداره عمیق‌تر و عمیق‌تر داره میشه. کی باید اینا رو درست کنه؟ روندی که رفتیم همینه. برای یه بچه تو تهران درس بخونه کلاس اول دوم سوم 100 میلیون 120 میلیون 150 میلیون پول میگیرن. 100 میلیون در یک خانواده در یک سال، بعضی از این خانواده های محروم در یک سال هم گیر خانواده نمیاد، تا چه برسه که یه بچه شو بتونه بفرسته مدرسه برای 100-150 میلیون تومان درس بخونه. این ماییم که باید این مسئله رو حل کنیم، و این جز در رفتاری که با اون نگاه هست امکان پذیر نی. با امیدوارم که بتونیم به کمک شما و با دست به دست هم دادن، هم در سخت افزار هم در نرم افزار و در رفتار، افرادی رو تربیت بکنیم که بتونن الگو و نمونه و با باور و اعتقاد برای ساختن مملکت تربیت بشه. من نمیتونم باور کنم دانشجویان ما و نخبگان ما تو مدارس ما درس میخونن، وقتی سوال ازشون میکنی بیش از 50-60%، 70-80%شون میگن میخوایم بریم خارج. آموزشی باید تو دانشگاه ها و تو مدارس به دانشجوها داده بشه که اگر این دانشجو رو حتی بزنی حاضر نباشه مملکت خودش رو، آب خاک خودش رو ول بکنه و بگه من خواهم رفت خارج، من خواهم ماند و این مملکت رو درست خواهم کرد، من خواهم ماند و همه اون موانع و مشکلاتی که سر راه هست رو با علم و با دانایی و آگاهانه حل خواهم کرد. یه چنین جوانانی رو ما باید بتونیم تربیت بکنیم که بدانند، بتوانند و بخواهند که سرزمین خودمون رو درست بکنن. به جای اینکه به اونا فکر کنیم، باید به این فکر کنیم که کسانی رو تو این مملکت آموزش بدیم، طوری باید آموزش بدیم که با هم کار کردن رو، حل مسئله رو، ایمان و باور برای ساختن مملکت رو در وجودشون نهادینه کنیم. مملکت مال ماست، مال همه ایرانیانی است که در ایرانند. راهی که ما داریم از نظر اعتقادی، آنچه که من اعتقاد دارم بهترین راه، عادلانه ترین، منصفانه ترین، بهترین مسیری است که میشه با اون قله های بلند عزت و سربلندی رسید، و این هیچ راهی نداره جز اینکه در عمل نشون بدیم، و این عمل تو دانشگاه رفتار من هیئت علمی است، در طب، در اتاق عمل، در بیمارستان رفتار من پرستار، پزشک، دانشجو، و در میدان عمل در فرهنگ نوع برخورد ما و گفتار ما و عمل کرده ماست. اینو بگم وقت شما رو نگیرم. حضرت علی علیه السلام در اون بیانات زیبایی که داره و متاسفانه ما ازش بیگانه ایم، و اون مقداری هم که گاهن آشناییم بیگانه از عملیم، باوریم به اعتقاد، میفرمایند که من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره فليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها احق من اجلال من معلم الناس ومؤدبهم. کسی که میخواد الگو بشه، کسی که میخواد جلودار بشه، کسی که میخواد رهبری جریانی رو به عهده بگیره و عمل کنه، اول باید شروع کنه خودش آموزش بده قبل از اینکه به دیگران بخواد درس بده و آموزش بده. و این آموزشی که به خودش داد باید در رفتارش تجلی پیدا بکنه قبل از اینکه در گفتارش تجلی پیدا کنه. و اینکه آدم خودشو بتونه تربیت بکنه و نشون بده و در عمل الگو بشه خیلی با ارزشتر و مهمتر از اینه که در زبانش و با گفتارش بخواد هدایتگر بشه. امیدوارم که دست به دست هم بدیم و مشکلاتی که الان در کشور باش مواجهیم، همه مشکلاتی که وجود داره و مشکلات ماست، مشکلات کشوره و آینده‌ای که اگر نتونیم حل کنیم با گرفتاری‌های بزرگی مواجه خواهیم شد. برادران، خواهران، روحانیت محترم، همه با هم بیاییم تو میدان و این گره های موجود در جامعه رو حل کنیم. ما اگر بتونیم مشکلات جامعه رو حل کنیم، خود به خود رفتار ما و گفتار ما کسانی رو که تو این مملکت توطئه میخوان بکنند یا حرف بزنند، خود به خود اونها رو زمینگیر خواهد کرد و ساکت خواهد کرد. ولی اگر نتوانیم مشکلاتمون رو حل کنیم، با گفتن و حرف زدن و ادعا کردن و دعوا کردن مشکل حل نخواهد شد. امیدوارم که دست به دست هم بدیم و تمام مشکلات موجود مملکت رو بتونیم با هم دیگه حل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.